بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه اول از تدبر و تأمل در کتاب شریف نهج البلاغه، امروز 13 رجب سال 1443 هجری قمری هست، برابر با 26 بهمن 1400 هجری شمسی. خب مدت ها بود که با خودم کلنجار می رفتم که یک دور نهج البلاغه رو مورد تدبر و تأمل قرار بدم و با یک زبان نسبتاً ساده ای و البته با یک رویکرد راهبردی و بدون پرداختن به قال و قیل ها و طرح مباحث، یعنی پرهیز از طرح مباحث غیر راهبردی، یه دور نهج البلاغه رو در محضرش باشیم. خب بعد از اینکه قرآن کریم رو شروع کردم و با تشویق بسیاری از دوستان مواجه شد و اون رو عزیزان مفید یافتند، این انگیزه در من بیشتر شد. البته دلیل اینکه روی کرده راهبردی رو من انتخاب کردم هم در مباحث تفسیری قرآن کریم و جلسات تدبر در قرآن کریم و هم جلسات مربوط به نهج البلاغه برمیگرده به وضعیت امروز ما، چه در سطح ملی، چه در سطح منطقه‌ای و چه در مقیاس جهانی. انسان از وقتی که متولد میشه به دنبال پیشرفت هست. امروز خوشبختانه در کشور ما هم موج پیشرفت خواهی، توسعه و تعالی فوق‌العاده مورد توجه هست و این رو ما باید به فال نیک بگیریم. اگر ما می‌خواهیم که پیشرفت بکنیم، این پیشرفت با توجه به اینکه ما مسلمان هستیم خوب هست که هم شامل بُعد مادی و دنیایی وجود ما بشه و هم شامل بُعد معنوی و روحانی وجود ما. اگر پیشرفت رو ما به شکل همه جانبه در نظر بگیریم، یعنی اونطوری که خدای متعال میخواد ما پیشرفت بکنیم، این در عرصه اقتصاد برای ما رشد رو و رفاه رو و آسایش رو به دنبال میاره، در عرصه سیاست ثبات و تعادل و توازن رو، و در عرصه فرهنگی تعالی و تکامل رو و رشد رو و ترقی رو. در اسلام، در تمدن سازی اسلامی، در جامعه سازی اسلامی، در دولت سازی اسلامی، فرهنگ و عناصر معنوی زیربناست، تعلیم و تربیت زیربناست، ادب زیربناست، روح سازی زیربناست، توجه به آخرت زیربنا هست و عنصر اقتصاد و سیاست عناصر روبنایی هستند و باید تابع عنصر فرهنگ باشند. لذا اگر ما به دنبال توسعه همه جانبه هستیم، به عنوان مثال عرض میکنم فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر که مشهور هست به نامه 53، این الگوی توسعه سیاسی رو به ما پیشنهاد میکنه. در عرصه فرهنگی خطبه حمام اوصاف متقین و پارسایان در مقابل ما قرار داره و در بخش‌های اقتصادی هم خطبه‌های اقتصادی. در قرآن کریم هم همینطوره، یعنی اساساً ویژگی قرآن کریم، ویژگی نهج البلاغه و ویژگی کتاب‌های شریف حدیثی ما از جمله کتاب شریف الکافی که اگر خدا توفیق بده انشالله اون رو هم در برنامه داریم که یک بار مرور بکنیم به شکل گزیده البته برخی از احادیثش رو، اینها میشه مبنای پیشرفت در یک جامعه اسلامی و الگوی اسلامی پیشرفت. به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا حدیث جنود عقل و جهل از امام صادق علیه السلام که در جلد اول اصول کافی کتاب العقل و الجهل حدیث 14 آمده، یه الگوی کامل پیشرفت هست. جنود عقل شاخصهای پیشرفت دیگه. خب در این شاخصهای پیشرفت ما میبینیم که همه جور شاخصی هست، شاخصهای اعتقادی، شاخصهای اخلاقی، شاخصهای رفتاری، فقهی، و همه دانشه ها هم مد نظر قرار میگیره. یعنی هم فقه، هم کلام، هم اخلاق، هم حکمت، هم تفسیر، هم تاریخ اسلام، هم علوم نقلی، علوم عقلی، علوم تجربی با رویکرد اهل بیت علیهم السلام همه این دانش ها مورد توجه قرار میگیره. بنابراین مسئله ما و دغدغه ما چون پیشرفت هست، رویکرد ما باید راهبردی باشه. یعنی ما از این منظر داریم به قرآن کریم نگاه میکنیم و به نهج البلاغه نگاه میکنیم. البته این مطلب حق و درستی هست که مرحوم سید رضی که نهج البلاغه رو گردآوری کرد، چنان که مشهور هست رویکرد بلاغی داشته و آن دست از فرمایشات امام علی علیه السلام رو گردآوری کرده که جنبه بلاغت اونها مثلا برجسته تر بوده. ولی وقتی ما فرمایش خود مرحوم سید رضی رو میبینیم که در فرمایش ایشون بیش از این هست، یعنی فقط بحث فصاحت و بلاغت نیست. در همین مقدمه‌ای که ایشون برای نهج البلاغه نوشتند و به این سوال پاسخ دادن که چرا نهج البلاغه را گردآوری کردم، اونجا بعد از ستایش خداوند متعال و بعد از فرستادن درود بر پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، این گونه سخن رو ادامه دادند. فرمودند من در آغاز جوانی و تراوت زندگی دست به تألیف کتابی در خصائص و ویژگی های ائمه علیهم السلام زدم که مشتمل بر خبرهای جالب و سخنان برجسته آنها بود. انگیزه این عمل را در آغاز آن کتاب یادآور شده ام و آن را آغاز سخن قرار دادم. پس از گردآوردن خصائص امیر مؤمنان علیه السلام، مشکلات و حوادث روزگار از اتمام بقیه کتاب مرا باز داشت. آن کتاب را به چندین باب و هر بابی را به چندین فصل تقسیم کرده بودم. در پایان آن فصلی بود، این قسمت شاهد مثال منه، که متضمن سخنان جالب امام علیه السلام بود، یعنی امام علی. از سخنان کوتاه در مواعظ، حکم، امثال، آداب، نه خطبه های طولانی و نه نامه های گسترده. جمعی از دوستان آن را جالب و شگفت‌انگیز از جنبه‌های گوناگون دانستند و از من خواستند کتابی تألیف کنم که سخنان برگزیده امیر مؤمنان علی علیه السلام در جمیع فنون و بخش‌های مختلف از خطبه‌ها، نامه‌ها، مواعظ و آداب در آن گرد آید، زیرا می‌دانستند این کتاب متضمن شگفتی‌های بلاغت و نمونه های ارزنده فصاحت و جواهر سخنان عرب و نکات درخشان از سخنان دینی و دنیوی خواهد بود که در هیچ کتابی جمع آوری نشده و در هیچ نوشته‌ای تمام جوانب آن گردآوری نگردیده، چه این که امیر مؤمنان سرچشمه فصاحت است و منبع بلاغت و زادگاه آن. پس ایشون هم به بحث فصاحت و بلاغت توجه داشته، هم به بحث سخنان دینی و دنیوی. مکنونات بلاغت به وسیله او آشکار گردیده و قوانین و اصول آن از او گرفته شده و هر خطیب و سخنوری به او اقتدا نموده و همه واعظان بلیغ از سخن او استمداد جستند. ادامه میده تا اینجا که زیرا سخن او کلامی است که آثار علم الهی و رائحه سخن پیامبر صلی الله علیه و آله را به همراه دارد. من خواسته آنها را اجابت کردم و این کار را شروع نمودم، در حالی که یقین داشتم سود و نفع معنوی آن بسیار است و به زودی همه جا را تحت سیطره خود قرار خواهد داد و اجر آن ذخیره آخرت خواهد شد. منظورم این بود، سید رضی ادامه میده، منظورم این بود که علاوه بر فضائل بیشمار دیگر، بزرگی قدر و شخصیت امیر مؤمنان را از این منظر روشن سازم و این که او تنها فردی است از میان تمام گذشتگان که سخنانی از آنها به جا مانده است. سخنان آن حضرت به آخرین مرحله فصاحت و بلاغت رسیده، گفتار او اقیانوسی است بیکرانه که سخن هیچ بلیغی به پایه آن نمی رسد. بعد ادامه میده تا اینجا می‌فرماید من مشاهده کردم سخنان آن حضرت بر مدار سه اصل می‌چرخد: نخست خطبه ها و اوامر، دوم نامه ها و رسائل، و سوم کلمات حکمت آمیز و مواعظ. بعد توضیحاتی میده و که من ازش میگذرم. بعد میفرماید از شگفتی های حضرتش که بدان ممتاز و بی همتاست این که اگر کسی در گفتار آن حضرت پیرامون زهد و مواعظ تأمل کند، بیگمان آن را سخن زاهدی میپندارد که جز در وادی زهد قدم ننهاده و اشتغالی غیر از عبادت نداشته است. پس ببینید به محتوا هم توجه داره. یقین میکند این سخن از کسی است که در گوشه خانه‌ای تنها و دور از اجتماع یا در کنار کوهی قرار گرفته که جز صدای خودش را نمیشنود و غیر خیش دیگری را نمیبیند و همواره مشغول عبادت میباشد. هیچگاه نمیتواند باور کند که این سخن کسی است که به هنگام جنگ با شمشیر کشیده در دریای لشکر دشمن فرو میرفت و پهلوانان و جنگجویان نیرومند را بر زمین میافکند و گردن کشان را قطع میکرد و هنگامی که به لشکرگاه باز میگشت از دم شمشیر او خون میچکید. یعنی با متعرضان به حقوق مردم برخورد میکرد و او با این حال پیشوای زاهدان و برترین صالحان است و این از فضایل عجیب و شگفتیزا و ویژگی‌های ظریف آن حضرت است که جمع میان ازداد و صفات گوناگون و متضاد کرده است. تا ادامه میده نکات دیگری رو میاره و می‌فرماید در آخرای این مقدمه: بعد از تمام شدن کتاب چنین دیدم که نامش را نهج البلاغه بگذارم، زیرا این کتاب درهای بلاغت را به روی بیننده می‌گشاید و خواسته‌هایش را به او نزدیک می‌سازد. این کتاب هم مورد نیاز دانشمندان و علماست و هم دانشجویان و متعلمان و خواسته شخص بلیغ و زاهد هر دو در آن یافت می شود. در لابلای کلمات امام علیه السلام سخنان شگفت‌انگیزی درباره توحید، عدل و تنزیه خداوند از شباهت به خلق می بینیم که هر تشنه‌ای را سیراب می کند و هر بیماری را شفا می بخشد و زنگار هر شبهه‌ای را می زداید. خب به راستی هم همینطوره. این ترجمه‌ای که من خوندم براتون ترجمه هست که زیر نظر حضرت آیت الله عظمای مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلا و دانشمندان انجام شده به نام پیام امام، شرح تازه و جامعی بر نهج البلاغه، جلد اول، صفحات 63 شروع شده تا 67 که من یه بخشهایی رو خوندم. اینا مقدمه سید رضی هست بر نهج البلاغه که نکات مهمی رو در این مقدمه ایشون ذکر کردم. به عنوان مقدمه تکمیل میکنم این مطلب رو که مرحوم سید رضی در سال 359 هجری قمری در بغداد متولد شدند. ایشون نامش محمد مشهور به شریف رضی، همطور که میدانید برادر سید رضی هست، سید مرتضی هست. مادرشون فاطمه دختر حسین ابن ابی محمد اتروش. این مرحوم ناصر اتروش که در آمل مقبرش هست، مورد احترام زیدیه هم هست، از در واقع اجداد مرحوم سید رضی و سید مرتضی به حساب میاد، به اعتبار همین حسین ابن ابی محمد اتروش. پدر ایشون هم ابو احمد حسین ابن موسی بود که سرپرست طالبیین بود. اون زمان میگفتن نقیب، یعنی رئیس شیعیان بغداد بود، بنابراین با حکومت ارتباط داشتن و جایگاه سیاسی هم داشتن. مهمترین استاد مرحوم سید رضی و سید مرتضی شیخ مفید بود که ماجرایی هم داره که شیخ مفید گفته شده شبی خواب دید که حضرت زهرا سلام الله علیها آمده و دست حسن و حسین رو در دستان خودش داره و اونها رو میاره پیش شیخ مفید، میگه که به فرزندان من بیاموز. شیخ مفید میگه که من در این فکر بودم تا فردای اون روز که دیدم مادر سید رضی و سید مرتضی دست این دو طفل رو گرفته و آورده به پیش من که اینها را علم بیاموز. از نکات زیبا در زندگی مرحوم سید رضی این هست که ایشون گفته شده اولین کسیه که مدرسه شبان روزی در جهان اسلام تأسیس کرد به نام دارالعلم، و آثار دیگری هم از ایشون نقل شده، از جمله تفسیر آیات مشکلی رو داشته که در منابع نقل شده. خب نهج البلاغه من خیلی لازم نیست از اهمیتش براتون بگم، و اینکه کتابی است که به انسانیت درس میده، نه تنها برای مسلمان ها نافع هست بلکه برای جهانیان نافع هست. در سفری که من خیلی سالها پیش به لبنان داشتم و به مناسبت سری زدیم به جورج جرداق مسیحی، به اعتبار اون کتاب پنج جلدی امام علی صدای عدالت انسانی، صوت العدالت الانسانیه، من در شگفت شدم از شیفتگی این عالم مسیحی نسبت به امیرالمومنین علی علیه السلام که احیاگر نهج البلاغه و پیامهای نهج البلاغه در جهان عرب بود و در جهان مسیحیت. و یا شما حتما می دانید که شیخ محمد عبدو عالم بزرگ اهل سنت وقتی به طور تصادفی با نهج البلاغه آشنا شد، شیفته نهج البلاغه شد و احیاگر نهج البلاغه در مصر و در جهان اهل سنت. این سخن از عبدو هست که فرمود کلام علی بعد از قرآن و کلام نبوی شریفترین سخنان است. اگر خواستید ملاحظه بفرمایید، این نکاتی که عرض کردم هم در همین پیام امام جلد اول آمده، هم در کتاب سیری در نهج البلاغه استاد شهید مرتضی مطهری آمده، هم در مقدمه مفصلی که مرحوم آقای علی اصغر فقیهی در آغاز ترجمه نهج البلاغه خودشون آوردن، مخصوصاً که ایشون به یادداشت‌ها و تعلیق‌های مرحوم عبدو خیلی توجه داشته و اون نسخه رو احیا کرده. اینها رو میتونید ملاحظه بفرمایید. نهج البلاغه آنچنان که امروز در اختیار ما هست حاوی حدود 240 خطبه هست، البته بر اساس نسخه های مختلف گاهی 239 گاهی 241 هم گفته میشه و 79 نامه و 480 کلمه کوتاه و جمله کوتاه. البته در ذیل یکی از جملات تعداد دیگری جمله هم آمده، به گمانم حدود 7-8 تا جمله و حکمت اونجا آمده که در شمار حکمت ها معمولا به حساب نمیاد، ولی خب در بخش حکمت ها اونها هست و کسی که میاد عدد دقیق حکمت ها رو داشته باشه باید به این بخش از حکمت ها هم توجه بکنه که اونها معمولا در آمار نمیاد. من دقیق اگر به شما بخوام بگم، بله، ذیل حکمت 260 اونجا 9 تا حکمت دیگه آمده تحت عنوان فصلون فی غرائب کلامهی، بله، بعد از حکمت 260 هست. خب من پیش از این 79 تا نامه رو در درس های نظام سیاسی و دولت در نهج البلاغه، بعضی از نامه ها رو به تفصیل مثل نامه 53 و بعضی ها رو به اختصار بررسی کرده بودم که اونها در شبکه های اجتماعی هست، ولی در این نوبت بنا دارم که انشاءالله به لطف خدا از آغاز نهج البلاغه با هم بخونیم و پیش بریم و هر مقدار که خدا توفیق داد در بخش هایی که برای امروز ما کاربرد بیشتری داره و با رویکرد راهبردی ما کاربرد بیشتری داره و البته در حد فهم من و در حد مطالعات من اونجا یه مقدار تأمل بیشتری خواهیم کرد و جاهایی که از این منظر برای ما مورد توجه نیست اونها رو سریع‌تر عبور خواهیم کرد، چون نهج البلاغه همونطور که بزرگان هم، خیلی از بزرگان، معمولا هر کسی که با نهج البلاغه مواجه شده این رو گفته که نهج البلاغه دنیاهای مختلفی داره. در نهج البلاغه ما با عوالم مختلفی مواجه میشیم، با دنیای سیاست و حکومت مواجهیم. این تعبیر دنیاهای نهج البلاغه هم از شهید مطهری رحمت الله علیه هست. با حکمت و فلسفه مواجهیم، با پند و موعظه، با حماسه و شجاعت، با مسائل اجتماعی، با حقوق مردم، با مباحث جنگ و صلح، جهاد و و و و دعا و نیایش، وصیت، سفارش، خیلی، یعنی واقعا عوالم مختلفی داره. همونجور که مرحوم سید رضی هم فرمود، شما با یه شخصیتی مواجه میشید که در هر بحثی که وارد میشه گمانتون این گونه هست که گویا فقط در همین حوزه ایشون تخصص داره، بعد میبینید وارد بحث بعدی که شد فکر میکنید در اون حوزه تخصص داره. مثلا وقتی داره از آفرینش هستی، زمین، کرات در خطبه اول سخن میگه، شما گمانتون میرسه که با یه کسی دارید مواجهه میکنید و با یه کسی دارید تعامل میکنید که این شخص گویا که متخصص آفرینش عالم هست و یک کسیه که سالهاست در عرصه مثلا فیزیک داره کار میکنه، در عرصه های مختلف علوم تجربی داره کار میکنه. و وقتی وارد بحث های اخلاقی میشید با یک عالم اخلاق، وارد بحث های فقهی میشید با یک عالم فقه و همین گونه. لذا این حرف تعبیر مهمیه که مرحوم عبدوه فرمود که پس از کلام خدا و کلام رسول الله صلی الله علیه و آله شریفترین سخنان سخنان علی علیه السلام است. خب این یک مقدمه فوق‌العاده مختصری بود که من عرض کردم، اشاره‌ای به خود مقدمه جناب سید رضی هم داشتیم. الان میخواییم که وارد خطبه اول بشیم و البته در این جلسه به مقدمه این خطبه اکتفا میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم لا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. خب جناب سید رضی در آغاز این خطبه عبارتی رو دارن که من اون عبارت رو البته نخوندم. خطبه رو یک معرفی مختصری کردن، فرمودن که امام علی علیه السلام در این خطبه، خطبه یعنی سخنرانی، ما رو تو فارسی میگیم سخنرانی، در این سخنرانی از آفرینش انسان و زمین و از آفرینش آسمان و زمین و آفرینش انسان یاد میکنه و همینطور درباره پیامبران، خلقت ملائکه و در مورد حج و دیگر مسائل آدم و آفرینش آدم و اینها سخن گفته. یک معرفی مختصری درباره این خطبه در آغاز صورت گرفته از سوی مرحوم سید رضی. معمولا مرحوم سید این کار رو انجام میده. خب این خطبه مهمی هست. بعضی از فسران نهج البلاغه فرمودن که این خطبه مشتمل بر یک دوره جهانبینی اسلامی هست، چون که صفات کمال و جمال خداوند، مسئله آفرینش جهان، آفرینش آسمان ها و زمین، آفرینش فرشتگان، آفرینش آدم و داستان سجود فرشتگان، مخالفت ابلیس با سجده بر آدم و هبوط آدم و در ادامه بعثت پیامبران و فلسفه بعثت و همینطور بعثت پیامبر اسلام، عظمت قرآن مجید، اهمیت سنت پیامبر و در ادامه از حج سخن گفته. حتی بعضی ها تشبیهی کردن که این خطبه، که البته این جمع‌آوری مرحوم سید رضی هست دیگه، این نشان دهنده ذوق و دقت و درایت مرحوم سید رضی هست که یک چنین خطبه ای رو از میان خطبه های حضرت به عنوان خطبه اول انتخاب کرده. در پیام قرآن، تفسیر نهج البلاغه، شرح نهج البلاغه که پیش از این معرفی کردم، تعبیر کرده به فاتحة الکتاب، گفته که از یک نظر این خطبه به منزله فاتحة الکتاب در قرآن مجید است، که فهرستی را از مجموعه مسائلی که در نهج البلاغه مطرح شده است به دست می‌دهد، چرا که محورهای اصلی مجموعه خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار در این خطبه به گونه فشرده ای آمده است. خب این مطلب نشون میده که کار بررسی این خطبه کار سختی هست، به خاطر اینکه مجموعه محتوایی که در این خطبه آمده با مجموعه اون چی که در نهج البلاغه آمده در بعضی از نگاه ها برابری میکنه. البته حالا شایدم 100% اینجوری نتونیم بگیم، ولی اون چی که مهمه اینه که خطبه اول خطبه نسبتاً جامعی هست و از مباحث اخلاقی درش هست، از مباحث اعتقادی درش هست، از مباحث فقهی به بحث حج درش اشاره شده از فروع دین و مباحثی درباره جهان هستی. یعنی ما هم حکمت نظری در این خطبه داریم، هم حکمت عملی، و از این جهت خب جامع محسوب میشه. خطبه‌ای که خوندم و در آغاز این خطبه در واقع آمده، فرازهای زیبایی بود که برخی از خطبا هم اینها رو معمولاً حفظ میکنن و معمولاً خطبه های خودشون و منبرهای خودشون و سخنرانی های خودشون رو با همین پاراگراف اول این خطبه آغاز می کنند. اون چه که در این عبارت هایی که خوندم اجمالا مورد تاکید قرار گرفته این هست که انسان ناتوان از شناخت ذات خدای متعال هست. دلیلش هم اینه که خدای متعال نامحدود است، ما محدود. او واجب الوجود است، ما ممکن الوجود. خب این خیلی طبیعیه، خیلی واضحه که یک موجود محدود ممکن الوجود فقیر به ذات و نیازمند نمیتونه یک موجود نامحدود واجب الوجود بی نیاز مطلق رو بشناسه. بنابراین شناخت ما از خدای متعال یک شناخت فوق‌العاده محدوده، اما با توجه به عقلی که خدای متعال به ما داده ما میتونیم این مقدار رو متوجه بشیم که شناخت خدای متعال که ما هو حقه برای ما مقدور نیست، چنان که حمدش هم برای ما که ما هو حقه مقدور نیست، چنان که شمارش نعمتهای او هم برای ما مقدور نیست، چنان که ادای حق او هم برای ما که ما هو حقه مقدور نیست تا آخر. حالا مرزی بفرمایید. الحمدلله، همه حمدها برای خداست. الذی لا یبلغ مدحته القائلون، همه حمدها برای خدایی است که همه گویندگان که خواستند او رو مدح بکنند نتوانستند او رو مدح بکنند. خب باز دلیلش معلومه دیگه، عرض کردم. ما حمد رو کجا به کار میبریم؟ حمد در ارتباط با فاعل عاقل مختار به کار میره، وقتی کار پسندیده ای انجام میده. خب همه زیبایی های عالم فعل اختیاری خدای متعال هست. حالا ما میخواییم حمد بکنیم، همه زیبایی ها برای اوست، پس ما حمدی میکنیم، ولی این حمد ما در حد فهم و درک ما هست. ما اصلا احاطه‌ای بر عالم نداریم، احاطه‌ای بر افعال خدا نداریم، نمیدانیم که خدا چه کرده است. ما با یه محدودیت‌های بسیار 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 زیادی روبرو هستیم. لذا میفرماید که همه حمدها برای خدایی هست که همه گویندگان هم که تا حالا مدح کردند او رو و از این به بعد او رو بخوان مدح بکنند از ستودن او عاجزند، نمیتوانند مدح او رو به طور کامل انجام بدند. خب این همون سوره حمد هم همینه، قرآن کریم ما میگیم الحمدلله رب العالمین، همه حمدها برای خداست. چرا؟ چون او رب عالمین است، رب جهانها و جهانیان است. الرحمن الرحیم، چون او رحمان است، او رحیم است. مالک یوم الدین، چون او پادشاه و صاحب اختیار روز جزا هست. ما باید مدح خدا بکنیم. چرا؟ چون ما نیازمندیم، خدا بی نیازه. ما نیازمند چی هستیم؟ نیازمند همه چی. ما نیازمند حمایتیم، ما نیازمند همه نوع حمایت هستیم. نیاز به آب داریم، نیاز به غذا داریم، نیاز به اکسیژن داریم. یک لحظه فیض خدا قطع بشه ما دیگه چیزی نیستیم، ما ربط محضیم، ما فقر محض هستیم. ما مثل لامپی میمونیم که هر لحظه داره جریان برق به ما میرسه، هر لحظه فیض خدا داره به ما میرسه. نفس میکشیم این اکسیژن دیگه، لحظه اکسیژن نباشه تموم میشه دیگه، یه ویروس کرونا ما رو از پا در میاره. خب بشر نیازمند به یک حامی احتیاج داره. خب کی میتونه حامی ما باشه؟ کسی که خودش نیازمند نباشه. اون کیه؟ خداست. ازا اونجا هم میگفتیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا فقط تو را عبادت میکنیم و فقط از تو کمک میخواهیم. ما موجود نیازمند، موجودات نیازمند، نیاز داریم به خدایی که نیاز نداره، پس باید فقط او رو عبادت کنیم. او رو عبادت کنیم یعنی چی؟ یعنی سبک زندگی ما مطابق دستورات او باشه. الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون، همه حمدها برای خدایی است که مدح کنندگان از مدح او ناتوانند. مدح کنندگان، همه قائلان به مدح، همه کسانی که او رو مدح، چون القائلون هم الف و لام داره، مفید استغراق هست، همه گویندگان، همه سخنوران، همه کسانی که خواستن او رو مدح بکنن، لا یبلغ مدحته القائل، نتونستن. مدح ناقصیه، یعنی این حمد کاملی نشده. لا یحصی نعماءه العادون، این الحمد باز میاد اینجا دیگه، یعنی الحمد لله الذی لا یحصی نعماءه العادون، همه حمدها برای خدایی است که شمارندگان نعمتهای الهی قادر به شمارش نعمتهای او نبودند. لا یحصی یعنی احسان نمی توانند بکنند نعمتهای او را، العادون همه شمارندگان نعمتها. یعنی شما بیایید شروع کنید به شماردن نعمت ها، نه شما تنها، همه آدم ها اصلا شروع کنن به عدون، از عدد دیگه، یعنی شروع کنن بشمرن نعمت های خدا رو. لا یحصی نعماءه، نمیتونن به شمارش در بیارن. آیه قرآن هم هست، این تعدو نعمت الله لا تحصوها، اگه بخواید بشمرید نعمت های خدا را، لا تحصوها، نمیتونید اونها رو احصا بکنید. میشمرید، مثلا میگید شد 1 میلیارد، شد 100 تریلیارد، بله 100 تریلیون، بالاتر برید، ولی تمام نمیشه، تمام نمیشه. ولا یعدی حقه المجتهدون، باز بگیم که الحمدلله الذی لا یعدی حقه المجتهدون، همه حمدها برای خداییه که، تا حالا چی شد؟ اونایی که حمدش کردن نتونستن حمدش بکنن، اونایی که نعمتهاش رو شمردن نتونستن همه نعمتهاش رو بشمرن، و اونایی که تلاش کردن نمیتونن حقش رو ادا بکنن. همه تلاشگران از ادای حق او ناتوانن. الذی لا یدرکه بعد الهمم، یعنی الحمدلله الذی لا یدرکه بعد الهمم، همه حمدها و سپاسها ویژه خدایی است که درک نمی کنند افکار جرفندیش او را. ولا یناله قوس الفتن، و دست قواسان دریای علم به ذات باری تعالی نمی رسه. شما هر قدر باهوش باشید، هر قدر خردمند باشید، هر قدر فیلسوف باشید، هر قدر عمیق باشید، خدا رو نمیتونید که ما هو و حقه درک بکنید. باز عرض میکنم دلیلش اینه که ما محدودیم، او نامحدود است، ما ممکن الوجودیم، او واجب الوجود است، ما نیازمندیم، او بی نیاز است ذاتاً. یک موجود محدود ممکن الوجود نیازمند نمیتواند موجود نامحدود واجب الوجود بی نیاز مطلق رو که ما هو حقه درک بکنه. الذی لیس لصفته حد محدود، سپاس ما ویژه خدایی است که نیست برای صفاتش حدی که اون صفات رو محدود بکنه. هیچ کدوم از صفات خدا حد و مرز نداره. تو بگو خدا عالمه، چقدر عالمه؟ بی نهایت. شما بگو خدا قادره، چقدر قادره؟ بی نهایت. ولی در مورد انسان که اینطوری نیست. میگیم فلانی عالمه، چقدر عالمه؟ مثلا میگیم 5 کلاس سواد داره، دیپلم داره، لیسانس داره، دکتری داره، در چه رشته ای؟ فوق دکتری داره، فوق تخصص داره، در کدوم رشته؟ محدوده. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، فلانی ثروتمنده، خب چقدر ثروت داره؟ قدرتمنده، خب چقدر قدرت داره؟ تا کی قدرت داره؟ بلا نعتون موجود. برای صفات خدا تعریف کاملی هم ما نمیتونیم پیدا بکنیم. لیس علی صفته حد محدود، هیچ یک از صفات پروردگار دارای حد و مرز نیست، دارای محدودیت نیست. ولا نعتون موجود، برای هیچ کدوم از صفاتش هم ما تعریف کاملی نمیتونیم ارائه بکنیم. ولا وقتون معدود ولا اجلون ممدود، برای هیچ کدوم از صفات خدا وقت نمیشه مشخص کرد. یعنی نمیتونی شما بگی که این تا 100 سال دیگه مثلا علم، نه، بی پایانه. خدا بی پایان هست، خودش صفاتش همه. ولا اجل معدود، و نه هم زمان میشود مشخص کرد، یک سرآمدی نمیشه براش مشخص کرد. زمان نداره، مکان نداره، سرآمد نداره. باز عرض میکنم، چون او نامحدوده، صفاتش عین ذاتشه، صفاتش از ذاتش جدا نیست. فتر الخلائق بقدرته، تا اینجا حالت سلبی داشت، حالا از اینجا به بعد حالت ایجابی پیدا میکنه. یعنی بگیم الحمدلله الذی فتر الخلائق بقدرته، همه حمدها برای خدایی است که آفریده است همه خلائق را، مخلوقات را، به قدرتهی، با قدرت خودش. و نشر الریاح برحمته، یعنی الحمدلله الذی نشر الریاح برحمته، سپاس خداوندی را که بادها را بر اساس رحمت خودش به حرکت در آورده. خب این رو دیگه دانشمندان علوم مختلف بعد بگن که فقط به حرکت درآوردن بادها، پخش کردن بادها چه رحمتی برای بشر است، چه برکاتی داره. گردفشانی بسیاری از گیاهان و درختها با همین باد صورت میگیره. جابجایی ابرها، جابجایی کشتیها مخصوصا در دورانهای قدیم و و و الی آخر. و بعد تدب سخوره میدان ارضه، یعنی الحمدلله الذی و تدب سخوره میدان ارضه، همه حمدها و سپاسها ویژه خداوندی است که به وسیله کوه ها استراب و لرزش زمین را کنترل کرده است، به آرامش تبدیل کرده. زمین مرتب در حال گردشه، ولی ما هیچ استرابی نمیبینیم، هیچ حرکتی رو متوجه نمیشیم. خدای متعال چگونه این کار رو کرده؟ با کوها. خیلی جالبه، امیرالمومنین این فرمایش رو زمانی داره میگه که نه حرکت زمین رو کسی میدانست، نه گردش زمین رو کسی میدانست. این جزء علوم متأخر بشر هست، ولی اون زمان حضرت میفرماید که وتدب سخوره میدان ارضه. تا اینجا بحث حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال بود. اول البته در خطبه های دیگر هم به بحث حمد توجه شده، از جمله در خطبه دوم که انشاءالله همونجا خواهیم گفت. به گونه خطبه دوم شروع شده که استدلال میکنه برای حمد، یعنی چرا ما خدا رو باید ستایش بکنیم. اگر ما خدا رو ستایش بکنیم، یعنی پی به عظمت خدا بردیم، البته اگر ستایش ستایش آگاهانه‌ای باشه، یعنی خدا رو شناختیم. اگر خدا رو بشناسیم، خدا رو دوست داریم، خدا رو دوست داشته باشیم، از خدا اطاعت میکنیم. از خدا اطاعت کنیم، خدا رو عبادت میکنیم. خدا رو عبادت کنیم یعنی چی؟ یعنی سرزمین وجودمون رو تبدیل میکنیم به فرودگاه اوامر و نواهی الهی. خب از خدای متعال میخواهیم که همه ما رو توفیق عنایت بفرماید که او رو در حد مقدور البته بشناسیم، تا حمد او را بگوییم. خدای ما رو جزء حمد کنندگان خودت قرار بده، جزء کسانی قرار بده که به نعمتهای تو توجه داریم، هر چند نمیتونیم اونها رو بشماریم، هر چقدر بشماریم باز کمه. اینکه بزرگان فرمودن شما تا میخوای خدا رو شکر بکنی میبینی که بر این شکر باز یه شکری باید بکنی، بر اون شکر باز باید یه شکری بکنی. بله، بی پایانه، ناتمام. خدایا به همه ما توفیق عنایت بده دست تو رو در عالم ببینیم، نیاز خودمون به تو رو ببینیم و به این نکته متفتن بشیم و متوجه بشیم که همه موجودات به تو نیازمنده. بنابراین توجه ما فقط و فقط به تو باشه. اگر هم به غیر تو مراجعه می کنیم، بدانیم که اونها اسباب، ابزار و وسائلی هستند که تو مقدر کردی که امور بشر از اون طریق انجام بشه. باب اول الله ان یجر الامور الا به اسبابها، نه اینکه برای اونها اصالت قائل باشیم، نه اینکه اونها رو در عرض تو به حساب بیاریم که اون میشه شرک. خدای ما رو اهل اخلاص در توحید قرار بده. حالا این بحث ها در پاراگراف دوم آمده که انشالله اون رو میگذاریم برای جلسه آینده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.